تفسیر اول اردیبهشت 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. آیات 153 و 154 رو امروز با هم مرور میکنیم. آیات بیان ظلم اهل کتاب است و جرمهاشون و افعال زشت اونها و عنادشون با حق را بر می شمارد و انکار اونا حق را، خصوص قضایای یهود که در لجاجت و عناد و جهد حق و انکار حق ید طولانی داره و سابقه تاریخی داره. یهودی که با حق عناد می کنند، اهل حق را اذیت می کنند و به شدت با اهل حق در لجاجند و لذا متذکر اعمال و افعال اینا هم می شود. سلام. آیات رو مرور می کنیم. یسألوک اهل الکتاب. یسألو که اهل الکتاب، اهل کتاب از تو درخواست می کنند. یسألو که فعل مضارع مفعول به اولش کافی که متصل ضمیر خطاب برمی گردد به رسول اعظم. اهل الکتاب فاعلش، اهل فاعل و کتاب مضاف الیه. اهل کتاب در عرف قرآن اطلاق می شود بر یهود و نصارا. اگر شما ملاحظه کنید می بینید بیشتر کسانی که آیه را از مفسرین تفسیر کردند اینجا گفتن مراد از اهل کتاب یهود است. تو این آیه ظاهراً چنین اختصاصی وجود نداشته باشد، ولو جرائم و مظالمی که در ضمن آیات آینده شمرده می شود اختصاص دارد به یهود، مثل قضایایی که خواهیم داشت تو همین دوتا آیه بعضیش را، لکن علیکم السلام، لکن این موجب نمیشد که ما اهل کتابی که تو اول آیه آمده است و اطلاق دارد منحصرش بکنیم به یهود. اگرچه میدانیم که اهل کتاب یعنی این دو طایفه یهود و نصارا در واقع اصل واحدی هستند، اینا هر دو بنی اسرائیلند و بفرمایید که جناب موسی ها کذا بعد از او عیسی در میان بنی اسرائیل مبعوث شد. حالا دعوت یهودیان هنوزم اختصاص به بنی اسرائیل دارد، لکن دعوت بفرمایید مسیحی ها نه، اونا دعوت خودشون را عام می دانند. در حالی که به حسب ظاهر بر اساس دین اصلیشون دعوت اونام باید اختصاص به بنی اسرائیل داشته باشه. حالا پس این اهل کتاب اینجا عام یهود و نصارا رو میگیرد. ولو مجوس ملحق به اهل کتابند. امیر علیه السلام الحقهم به اهل کتاب. جز ملحقات هست. یسألو که اهل الکتاب ان، چه اهل کتاب از تو میخواهند؟ ان تنزل علیهم، ان مستریه ناسبه، تنزل فعل مضارع منصوب فاعلش هم ضمیر انت مستتر. ان مستریه با ما بعدش در محل نصب انت دیگه تنزل که تو بله
تورات
نه يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا تو نازل بکنی بر اونها کتاب. بعد بله بفرمایید که ان مستریه با فعل بعدش محلن منصوب به تعویل مستر محلن منصوب مفعول به دوم يسألك از تو چه میخواهند یا رسول الله؟ از تو اینا میخواهند که تو بر اونها نازل کنی. ان تنزل علیهم جار و مجرور متعلقه به تنزل علیهم که ضمیرش باشد برمیگردد به همون اهل کتابی که در اول آیه داشتیم. ولی اونایی که این سوال رو علل خصوص کردن یهود مدینه هستن. آیه مدنی است و یهود مدینه این درخواست رو کردند. تو بر اینها نازل کنی. کتاباً مفعول به چی تنزل. چه بر ایشان نازل کنی؟ کتاباً من السما. یک کتابی از آسمان بر ایشان نازل کنی. این من السما جار و مجرور متعلق باشد بفرمایید که به یه صفت محذوف از کتاب، کتابی که آسمانی باشد از آسمان برشون نازل کن. خب این کتابی از آسمان نازل کنی منظورشون چی بوده است؟ شیخ 5 احتمال ذکر میکند. بفرماد اختلاف در کردن در کتابی که یهودیان درخواست کردن از پیامبر خاتم که از آسمان برشون نازل بشود. یه عده میگن قول اول درخواست کردن اینا که کتابی از آسمان نازل بشود مکتوب، مثل داستان توراتی که مکتوباً در الواح بر موسی نازل شد. این داستان الواح موسی گفتن تو هم همون جور بیار. سدی و محمد ابن کعب این قول رو اختیار کردن. سدی از مفسری از تابعین و مفسری ظاهرن. قال آخرون یه عده دیگه گفتن نه، اینا درخواست کردن که نازل بشود برشون یه کتابی از آسمان خاصن لهم که مختص به خودشون باشد، مختص به یهودیا. قتاده قائل به این قول است. میدونید یهود یه قوم نجات پرستن دیگه، و لذا میگن نه اینی که به ناس قرآنی باشد و مال همه باشد و عامتون، نه برای ما یه دستورات خاص بیار ویژه. قول سوم اینا درخواست کردن که نازل بشود بر کی؟ بر مردانی از خودشون که این مردان با بله بفرمایید دقیقاً اسامیشون معلوم است. یک کتابی که امر کند به تصدیق پیغمبر و اتباع پیغمبر، مثلا بیاد که در نامه کتاب آسمانی این باشد که ای مثلا بفرمایید کی، ای کعب ابن اشرف، ای فلان، ای که اسامی یهودی ها توش باشن. آمنو مثلا به محمد و تبعوه اما به نام خود یهودیا قشن خطاب به یهود شده باشد به اسمشون و دستور داده باشد که پیروی کنید. قول بفرمایید که چهارم میگد که اینا چنین درخواستی رو کردند و گفتند لن نؤمن لرقی که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. اون داستان این که تو چرا به آسمان نمیری و حالا در فرضی که تو به آسمان رفتی تازه ما ایمان نداریم مگر که از آسمانم برای ما بر ما کتابی را بفرستی، از اونجا پستش کنی برای ما یک کتابی را که ما اون را بخوانیم. قول پنجم، این سؤال و درخواست علی وجه تعنت و انکار و بازیچه قرار دادن است و الا در آنچه که قرآن نازل شده است و دلالات واضحه بر نبوت پیامبر خاتم است دیگه احتیاج به کتاب دیگری وجود ندارد. بنابراین اینا دارن تعنتن این درخواست را میکنن. تعجب فرمودید؟ علی ای حال اجمال مطلب، اینا درخواست داشتن که این قرآن تو به کار ما نمیاد، ما از تو درخواست داریم که یک کتاب از آسمان بر ما نازل بشه. این درخواست یک درخواست در واقع چه بود؟ در واقع یک درخواست گزافی بود. چرا؟ چون اینا مشاهده میکردن قرآن را و می دیدن که در قرآن بینات هست، دلالات واضحات هست، با این حال می گفتن نه ما این را قبول نداریم و درخواست می کردن که کتاب دیگری بر اونها از آسمان بیاد، در حالی که اعجاز قرآن را به خوبی درک می کردن، تحدی قرآن را هم دیده بودن، با این حال نمی پذیرفتن. خب گفتم خدمت شما یکی از اقوال همین بود که داستان کتاب، کتاب مکتوبی باشد مثل الواح، که الواح بر موسی مکتوبن دفعتن واحده نازل شد، یکی از اقوال همین بود. توجه فرمودید؟ یهودیت و مسیحیت مختص به بنی اسرائیل است، به خاطری که در قرآن کریم هر جا که نام موسی و عیسی میاد میگه ارسلناه الی بنی اسرائیل. ما ادیانی داریم، ادیان طائفه‌ای است، مال یه طایفه خاص. یهودیت مال طایفه بنی اسرائیل است، همین الان هم اینا ادعایی ندارن بر جهان شمولی. مسیحیت هم چنین بود، لکن پولس مقدس که یک مسیح ستیز بود و بعد به مسیح ایمان آورد و شد از هواداران مسیح، از دین مسیحیت رو تحریفاتی درش کرد. از جمله تحریفات پولس این بود که بفرمایید که ادعای این که مسیحیت یک دین جهان شمول است از تحریفاتی است که این پولس وارد کرده است. هاکذا احکام دینی اونا رو هم ساقط کرد، یعنی فقهشون، شریعتشون را که اصلاح شریعت موسی بود، شریعت را از مسیحیت گرفت. لذا مسیحیت امروز شریعت ندارد. هاکذا دین هم که اختصاص داشت بفرمایید به بنی اسرائیل، گفت نه دین جهانی است، مال همه است. ولذا مسیحیت امروز بیش از آن چه که به عیسی نسبت داده بشد شایسته است که به این پولس مقدس نسبت داده. مانعی ندارد پیامبری اولوالعزم باشد اما مال طایفه خاصی باشد، این تنافی ندارد با اولوالعزم بودن. اولوالعزم یعنی صاحب شریعت، پیامبر صاحب شریعت. شریعت یعنی فقه، یعنی احکام عملی. پیامبران اینجور نبود که همه احکام عملی خاص خودشونو داشته باشه. بسیاری از پیامبران، پیامبران تبلیغی بودن، یعنی تبلیغ آیین موسی رو میکردن، تبلیغ آیین بفرمایید پیامبران قبل خودشون رو میکردن. پیامبران اولوالعزم یعنی پیامبران صاحب شریعت. شریعت یعنی چه؟ شریعت یعنی فقه، یعنی احکام عملی، یعنی همین توضیح المسائلی که شما میگید، یعنی همین حرمت و وجوب و استحباب و بفرمایید کراهت. شریعت یعنی این، توجه میکنید؟ و لذا اینا پیامبران صاحب شریعت بودن، پس یعنی فقه داشتن، لکن فقهشون مختص به قوم خاصی بود، است هیچ اشکالی نداره. اونا بر دین دیگری، بر دین ابراهیم، و لذا آباء پیامبر در مکه بر دین که بودن؟ بر دین حنیفیت البیضا، دین ابراهیم بودن. توجه می فرمایید؟ اگر بنا بود دین موسی و دین عیسی جهان شمول باشد، اینا دیگه نمی تونستن باقیه بر دین ابراهیم باشه. بله ابراهیم بود، از ما نگفتیم ابراهیم جهان. اونی که بنی اسرائیل، یهود بفرمایید موسی و عیسی، یعنی ما ادعا میکنیم برخلاف تبلیغات کلیسا که الان به تمام دنیا چه میفرستد، کشیشان تبشیری خودش رو میفرستد، یه دونه بله بفرمایید بیمارستان احداث میکنن، یه درمانگاه احداث میکنن، یه مدرسه احداث میکنن، بغلش هم یه کلیسا احداث میکنن در تمام نقاط دنیا تا اقصا نقاط آفریقا، و شروع میکنن تبلیغ مسیحیت. دین مسیحیت مختص به بنی اسرائیل است، مثل یهود. خدا
رو بخش، قبل از حضرت نوح شریعتی نبوده؟ شما فرمودید شریعت مخصوص اولوالعزم.
بله.
مردم
چه کار میکنم؟ یعنی دست صورت عملی نداشتن؟ چرا؟ خب یکی از اولوالعزم آدمه دیگه. آدم و ابراهیم و نوح و موسی و عیسی، بله یکیش آدم. نبود که نبود. حالا یه حال خود آدم هم دستوراتی داره، ولو اون دستورات بفرمایید فقه مدون و خیلی شدید و غلیظی نباشد، اما دستوراتی داره که به همون عمل می شده است. چرا؟ نه، وصی همون پیامبر است، دایره او دایره پیامبرش است. وقتی پیامبرش مختص به بنی اسرائیل است، وصی پیامبرم میشه مختص به بنی اسرائیل. نه، بله این دو تا رو بگذارید کنار، موسی و عیسی را، الباقی رو دلیلی نداریم که جهان شمول نباشه. یعنی بقیه پیامبران صاحب شریعت دینشون جهان شمول است. این دو بزرگوار به خاطر ای که قرآن کریم که محکمترین سند تاریخی است نسبت به ادیان گذشته، به حیث که اگر قرآن نبود یک مسیحی نمیتوانست وجود خارجی عیسی را اثبات کند، یک یهودی نمیتوانست وجود خارجی موسی را اثبات کند، نمیتونستن اصلا ادعای این که موسایی بوده است اگر قرآن نبود قابل اثبات نبود، ادعای این که عیسایی وجود داشته است اگر قرآن نبود این ادعا قابل اثبات نبود. توجه میکنید؟ و لذا در غرب یه ادعی از جوانای روشن فکرشون الان اصلا این اندیشه درشون تقویت پیدا کرده است که اصلا عیسایی وجود نداشته است. عیسی زاییده مثل قصه افسانه، اساطیر، مثل رستم و اسفندیار شماست. میگن اینا اساطیر، افسانه هایی است که بافته اند و ساخته اند و الا اصلا عیسایی نیست. خب چرا اون جوانه که پرورش یافته در غرب مسیحیت این حرف رو میزنه؟ مستندات تاریخی برای اثبات عیسی وجود ندارد. مستندات تاریخی برای اثبات موسی وجود ندارد. توجه میکنید؟ بله، تنها سندی که میگد اینا هستن قرآن. توجه میکنید؟ ولذا ما ایمان داریم به موسی و به عیسایی که قرآن اونا رو چه میکند؟ تصدیق میکند. توجه فرمودی؟
جهان شمول بودن
یا خود فرمان دلیگی نداریم؟ چی جهان شمول؟ اونا نداریم، اونا رو ندارد الا طایفه خاصی، الا قوم خاصی. اگر بگد ارسلنا صالحا الا قومهی، میگون فقط مال قوم خودش. ارسلنا هودا الا قومهی، ارسلنا ادریس الى قومهی، میشه مال قوم خودش. اما اونجایی که اینا نداره میگه ارسلنا که الى چی؟ الى کافت الناس، الى جمیع بشر، الى همه. توجه میفرمایید؟ اون وقت میشه جهان شمول. هر جا که بفرمایید داستان مور، ببینید موسی رو که قرآن میگه مال بنی اسرائیل، که خود بنی اسرائیل هم قبول دارن دیگه. این که تر الان شما برید دم فلک فلسطین اما مدون رو بذارین کنار، اون من اومدم یهودی بشم، میگه برو دنبال کار. قبول نمیکنن یهودی شدن شما رو. چرا؟ میگه یهود دین مختص به نژاد برتر است و اون نژاد برتر یهود است، بنی اسرائیل، و تو اصلا حق نداری بیای یهودی بشی. این یه امتیاز است برای بنی اسرائیل که یهودیت باشد. توجه میکنید؟ اصلا شما رو نمیپذیرن بخوای بری یهود. بخوام بگم من میخوام یهودی بشم، شوم جمعه میخوام برم، من شب شنبه یهودی بشم، قبولت نمیکنن. میگن حق نداری، تو دین مال تو نیست، دین یهود مال پیروان موسی یهودی ها قبول دارن، یعنی رو همون اعتقاد خودشون که این دین مختص به یهود است، بنی اسرائیل است، باقی هن. در دین مسیحیت تحریف شد قضیه.
رو و الی ثمود اخاهم صالحا،
تموم شد اینا میشد. پس الی ثموده، بنابراین غیر ثمود بخواهند پیروی کنند دلیل میخواد. اگر جای دیگری بود که صالح برای غیر ثمود هم هست خیلی خوب، نبود میگو مختص به قوم ثمود است. و پیامبران قومی و قبیله ای و طائفه ای زیاد بودن.
این آدم خودش چون مثلا خودش خانم شده علی
بوده، من نبودم اون وقت.
این آیه که میگه لا یهودی هم ولا نصرانی هم، مطلب میخواد دیگه.
نه دیگه، این قصه مال ابراهیم، لا یهودیان ولا نصرانیان مال ابراهیم. ابراهیم یهود و نصرانیت که بعد ابراهیم بود، که نمیشد شما ابراهیمی که قبل اینا رو بود بگون یهودی شد.
از این آیه استفاده می‌کنید که این دو تا جنبه جهان شمولی نیست، لا
یهودیان ولا نصرانیان. اون میخواد بگه اینا دارن ابراهیم رو به نفع خودشون مصادره میکنن، در حالی که جناب ابراهیم قبل اینا بود، ربط به اینا نداشت. بل کان مسلمن حنیفا. خب
قبل آدم آدم بود.
یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما، از تو درخواست میکنن این یهودیا که تو یه کتابی از آسمان بر اینا نازل کنی، که این کتابو گفتیم معانی مختلف شده است، تا اینا ایمان بیارن. میفرماید فقد سألو موسی اکبر من ذلک. فا واقعی در جواب شرط مقدر است. یعنی تو اگر درخواست اینا را رد کردی و نپذیرفتی و اجابت نکردی درخواست اینا را که یک درخواست تعنتی و بفرمایید که گزافه‌ای بوده است، اگر تو رد کردی پس به تحقیق اینا سألوا موسی اکبر من ذلک. این در واقع توبیخی است، این جواب شرط یک توبیخ است از ناحیه ذات ذوالجلال برای یهودیا، که شما یهودیایی که الان درخواست دارید این که کتابی از آسمان براتون نازل بشه دفعتا واحده، شما همونایی هستید که درخواست های بزرگتر از این را داشتید از موسی. از موسی مثلا چه درخواست کردید؟ اکبر من ذلک. خب بله بفرمایید. قد سألو، قد حرف تحقیق، سألو فعل ماضی و فاعلش در محل جزم جواب شرط مقدر است. خب موسی مفعول به، اکبر صفت باشد برای مفعول مطلقی که محذوفه یا نایب از اون مفعول مطلق بشه، تقدیرش قد سألو موسی سؤالا اکبر. شما از موسی درخواستی داشتید، این درخواست از موسی دون بزرگتر از درخواستی است که از این پیامبر دارید. بله. و اون درخواست چه بود؟ درخواست اعظم و اکبر من ذلک این بود. فقط بله فقالوا ارنا الله جهرته. اون درخواستتون این بود. فای اینجا عاطفه است. درخواست بزرگتر شما که بزرگتر از تنزیل کتاب آسمانی است این است که از موسی شما اینجور درخواست کردید. قالوا عطف به چیه؟ با فای عاطفه. عطف است به سألو. فقالوا به موسی شما گفتید ارنا الله جهرتا. ارنا ار فعل امره، فعل امره، فاعلش هم ضمیر مستتر انت. ار را بوده با یا حذف شده، به جا حذف یا حرف اله کسره زیر ره اومده. خیلی خوب، پس این فعل و فاعلش نام میشه مفعول به اولش. شما به موسی گفتید موسی تو به ما نشان بده چه چیز را؟ الله مفعول به دومش. اونم چه جوری؟ جهرتن. ارائه، ارائه یعنی رویت، نشونمون بده با چشم سر، رویت کنیم خدا را، اونم رویت آشکار خیلی واضح و علنی و اینا، زیر لحافی و تو اتاق و تو پستو و اینا نه. ارن الله جهرتن، خیلی واضح و آشکار نشون بده ما با چشم خودمون خدا را ببینیم.
اگر افعال جوانی باشه جواره
یه مفعولی هم، یعنی دو مفعولی پس دو مفعوله. بله دو تا
مفعول. یا در خواست ظاهری نداشتن که بله؟ اونجور معنا میکنه. اگر افعال جوانی هی باشه دو مفعولی.
و دیگه اونا که در خواستشون رویت بود، قطعا در خواستشون
رویت بود، رویت ظاهری با یه مفعولی میدونی.
دیگه من نمیدونم یه مفعولی باید میدونم یا دو مفعولی. شما باید که ارائه یه مفعول به اولش ناس نشون بده به ما خدا را، جهرتن رو میتوانید حال بگیرید یا صفت بگیرید برای مفعول مطلقی که محذوف است، یعنی رویتن جهرتن، یعنی با چشم ببینیم. دیدن خدا با چشم غایت جهالت و نادانی و طغیان و چرک گفتن بشر است، چون با ادله عقلیه و نقلیه ثابت است که خدا جسم نیست. بنابراین وقتی جسم نیست با چشم سر رویت نمیشه. توجه می‌فرمایید؟ و اعتقاد ما امامیه این است که خدا رؤیت نمی‌شد نه در دنیا و نه در عقبا. حالا بعضی از نابرادری هامون مثل اشاعره و اینا، بله میگن خدا در آخرت رؤیت میشد، وجوه ناظره الی ربها، چی؟ وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و امثال این. این مال اوناست، ما قائل به این داستان نیستیم. لا اله الا الله. داستان این بود که خدا را می شود دید، میگد چه بفرمایید؟ ما اعتقادمون این است مطلقا خدا به چشم سر به الواضح هم هست، خاطری که شما چیزایی را میتونید ببینید که جسمیت داشته باشه، آنچه که جسمیت ندارد که نمیتونید ببینید. و خدا من الواضح که جسم نیست، یکی از صفاتی که شما تو بحث توحید از صفات الهی، یکی از صفات سلبیه که از خدا سلب میکنید این است که جسم نیست. وقتی برهان عقلی اقامه میشد بر عدم جسمیت الهی، بنابراین خدا قابل رؤیت نخواهد بود بلا فرق بین دنیا و آخرت. حالا این یهودی ها با این که این قضیه رو می دانند دارن درخواست رؤیت می کنند با چشم سر که بیا بریم خدایی رو که می گویی با تو حرف زده است این خدا رو به ما نشون بده. و البته این داستان رؤیت خدا باز تو قرآن کریم هم تکرار شده، برای یهودی ها درخواست رؤیت کردن. سوره بقره آیه 55 اینجور دارد: و از قلتم، وقتی شما یهودی ها گفتید یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما خدا را جهرتن ببینیم. او وقت می فرماید فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون، عذاب الهی آمد، صاعقه آمد، آتش آسمانی آمد. اینجا هم همینو می فرمود. اون که خدا نبود که، او صوت خدا را از اونجاش می شنید. بله ایجاد صوت بود. چی را می تواند موسی بشنود؟ موسی فرکانس های خاصی را، بشر است دیگه مثل من و شما، یه فرکانس های خاصی رو به وسیله یه گوش خودش میتوند بشنود. خدا داخل اون درخت ایجاد صوت کرد. خدا گفت انا الله، نه درخت گفت. درخت اگر گفت وقت میشد حرف صوفیا، روا باشد انا الحق از درختی، چرا چی بگون نباشد روا از نیک بختی. میگه یه درخت میتونه بگه من که از درخت بالاترم، پس منم بگم که لیس فی جبتی الا الله. بله انا الحقی که صوفیه دم میزنن همینه دیگه، یعنی وقتی درختی روا باشد انا الحق از درختی، خب یه نیک بخت بیچاره میتونه بگه انا الحق دیگه، پس چرا فیلسوف نمیگه این هر انقدر خر نیست. خب بعد بفرمایید که فقالوا ارنا الله جهرتا فاخذتهم الصاعقه، گفتید جهرتا خدا را به ما نشون بده. فا تسبیبی است، اخذتهم فعل ماضی مفعول به مقدمش صاعقه فاعلش، اخذتهم الصاعقه، صاعقه شما را گرفت. صاعقه معروفه دیگه، صاعقه چیه میدونید؟ آتشی است آسمانی، بله با او کیفیت خاص. صاعقه آمد و شما را گرفت. چرا؟ به ظلمه، چون خود این حرف ظلم بود. چرا؟ شما میدونستید خدا چه جوری است؟ بگون خدا را با چشم سر به ما نشون بده، خدا قابل رؤیت نیست. این مقاله، این گفتار مصداق ظلم بود. پس در نتیجه فاخذت هم الصاعقه به ظلمهم.
خب
پسشون بر نمیاد. اونا میگفتن تو چی کار داری؟ تو بگو تو چی کار. مثل اون قصه که میگن یه وقت هم اومدن به موسی گفتن که بله زنهای بنی اسرائیل، این که نمیشد که ما بچه رو نوم و شکم میکشیم و بفرمایید اینا، بعد درد زایمانش هم مالی ما باشه. به خدا درخواست کن شکمش مالی ما باشد، باردارش مالی ما باشد، درد زایمان مال شوهر باشد. هرچی موسی گفت نمیشه. گفتن تو چی کار داری؟ تو درخواست کن. موسی هم گفت خدایا اینا هم چی میگن؟ خدا گفت نمیشه موسی، بذار همین جو باشه. گفت که نه همین باشه. اینا اینجوری درخواست دارن. هیچ دیدن که این خانم نوم و شکم کشید، وقتی زایمانش مردی که همسایه اون ور دارد میگه آخ آخ، دید عجب آب رو ریزی شد. خود زن آمدن گفتن موسی برش کرد اون سر جا اولش. تعجب میفرمون همونی که بود. حالا این یا جوک بود یا واقعیت، علی ای حال نظام طبیعت رو نظام خودش است. اصرار بر موسی میکردن و میگفتن تو یه واسطه ای، تو درخواست. نگفت اینی؟ نه موسی که کاری. اینا گفتند یالا به ما نشون بده. ما الان اینجا جواب موسی رو هم نداریم. ثم نه عذاب، نه او غیر این است. اینجا عذابه. فاخذتهم الصاعقه به ظلمهم، یعنی عذاب برشون نازل شد، آتش آسمانی به خاطر این درخواست ظالمانه ای که کرد. ثم اتخذوا العجل. خب شما دیگه چه کار کردید؟ اتخذوا، ببینید خطاب میکند به یهود مدینه. حال کونهی که یهود مدینه اینا را درخواست نکردن، اینا را 1000 سال پیش، 2000 سال پیش پدران اینا از موسی خواسته بودن. حالا خطاب میکند میگه شما درخواست کردید و اتخذوا العجل، شما گرفتید و اتخاذ کردید عجل را، گوساله را، من بعد ما جاءت هم البینات. اون همه معجزه، از معجزه هایی که جناب موسی موقعی که اینا در مصر بودن ظاهر کرد برشون، از داستان عصا گرفته بود، داستان بفرمایید که ید و بیضا و داستان شکافته شدن دریا و داستان چشمه هایی که به سنگ زد آب در آمد و چه و چه. این همه من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از این که ایشان را آمد بینات و دلیل های روشن، تازه بعد از اون اتخذوا، شما آمدید و اتخاذ کردند. چرا اتخاذ کردند؟ گوساله را برای پرستش. کدوم داستان؟ قصه گوساله‌ای که سامری ساخت دیگه. اتخاذ کردند گوساله سامری را برای پرستش، بعد از آنچه که بینات و دلیل‌های آشکار برایشون آمد. خیلی خوب، حالا اگر خدا میخواست، بعد میدونید دیگه بت پرستی درست مثل داستان قبلیش که خدا رو میخواستن آشکار ببینن، ظلمی از این بزرگتر نبود. این بت پرستی هم از فظیع‌ترین جهالات بشر است که بشر چیزی رو به دست خود بتراشد، بعد اون رو که مخلوق خودش است بنشوند به جای خالق خودش. ببینید این دیگه خیلی حرف است. به دست خودت داری میتراشی، حالا به دست خودت تراشیدی، پس مخلوق توست. چیزی که خودت میدانی خودت تراشیده ای و مخلوق خودت است، اون مخلوق رو جایگزین بکنی به جای خالق. شما از این افتضاح در و فضیتر جهالت و نادانی میتونید تصور کنید؟ تقدیس بکنن هیچ مشکلی نه، عبادت میکردن که اونا رو تأثیر گذار می دانستن که درسته همین قدر که تأثیر گذار می دانستن رب می دانستن کافی است. سمت تخذو سامری هرچه که بود اشکالی ندارد، اون کارایی هم که می کرد من اثر رسول که جبرئیل باشد اون کارا را انجام می داد، اون گوساله ای که صدایی در می آمد از توش و کذا. علا ای حال گوساله مصنوع سامری بود، درسته؟ از کجا ساخته بودش؟ از هر جا که می خواست ساخته باشه. گوساله ای که مصنوع سامری بود اینا آمدن و این گوساله رو رب گرفتن و به عبادت او پرداختن، اونم بعد از این که این همه بینات و معجزه هایی را از موسی دیده بودن. خدا میگه ظلم از این بیشتر که شما این همه معجزه را از موسی دیدید، بعد آمدید موسی رفت تور و برگردد، شما رفتید به سمت چی؟ به سمت گوساله پرستی. خب این داستان مزریح رو نمی پرستیم، امام رو هم نمی پرستیم، اینا تهمته به ما می زنن. داستان ما پرستش نیست، ربوبیت نیست. ما حسین را رب نمی دانیم، خالق نمی دانیم، رازق نمی دانیم. ما حسین را وجیهن عند الله می دانیم. وقتی که وجیهن عند الله دانستیم، چون او به خاطر اعمالش و رفتارش و شهادتش وجیه عند الله هست، ما از او درخواست میکنیم که تو آبرو داره در خانه خدا هستی، حاجت ما رو بده. خب این داستانه بفرمایید اجلم مکرر در قرآن آمده، از جمله سوره باز بقره آیه 54. بله می فرماید که و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارکم تا آخر آیه. بنابراین این داستان گوساله پرستیشون هم که تکراری است، میگه شمایی که از پیامبر خاتم درخواست کتاب آسمانی میکنین از آسمان، شما همونا هستید که از موسی درخواست کردید خدا رو بدون نشون بده، و وقتی هم موسی اون همه بینات و دلالات آشکار و معجزات فراوان براتون اومد، تازه بعدش هم رفتین گوساله پرست شدید. فعفونا عن ذلك. همین اینا قبول دارن، منکر نیستن، بله انکاری نمی کنن، میگن حق داشتن پدران ما این درخواست رو بکنن، اعمال پدران ما صحیح بود. عین هو قصه آقای وهابیه که آمد پشت تلویزیون گفت چه؟ گفت حسین اگر امروز هم بود ما او را می کشتیم. این الان با قتله ابا عبدالله در روز کربلا شریک است در گناه یا نیست؟ تموم شد. چون خودش داره میگه حسین اگه حالام بود ما میکشتیمش، چون او خروج کرده بود بر حکومت حق زمان خودش، و کسی که خارج بشود بر حکومت حق زمان خودش حکمش قتل است. بنابراین حسین اگر امروزم بود ما میکشتیمش. خب امرو دارد تو پشت تلویزیون این رو میگه تو مصاحبه، این شریک است با قتل ابا عبدالله، چون راضیه به عمل اوناست. بله اگر کسی انکار بکنه که اللهم لعن قتلت ابا عبدالله الحسین، انکار قتل، این شریک نمیشه. اونا راضیه به قوم به اعمال پدرانشون بودن و میپذیرفتن و تصدیق میکردن و میگفتن پدران ما خوب کاری کردن، اعمالشون صحیح بوده است، لذا نسبت میداد بهشون. فعفونا عن ذلك. الواهی که بر موسی نازل شد قسمتی از تورات الواه است، اون الواه دفعتا واحده نازل شد. فعفون از تور که برگشت با الواه آمد.
خودشون هم یه جا نازل
نشده. باشه همون میگفتن تو هم همینو داشته باش، تو چرا نداری؟ فعفونا عن ذلک، فای عاطفه، عفونا فعل ماضی و فاعلش، عن ذلک جار و مجرور متعلقه به عفونا، ما عف کردیم از اون. تازه یعنی خدا میگه ما این همه بفرمایید ظلم و جهالت شما را نادیده گرفتیم و آتینا موسی سلطانا مبینا، و به جناب موسی چه دادیم؟ سلطان مبین. سلطان یعنی حجت، برهان. موسی حجت آشکاری داشت نسبت به این درخواست های شما. این درخواست ها درخواست های جاهلانه ای بود. آیه بعد، و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، و واو عاطفه عطف به همون مطلب قبل، و ما رفعنا فعل ماضی و فاعلش، فوقهم ظرف مکان، طور مفعول بهش، ما برافراشتیم بر فوق اینا طور را. طور اسم اون کوهی است که موسی در اون کوه چه کرده است؟ با خدا سخن گفته است. ما طور را فوق اینا نگر داشتیم. بمیثاقهم جار و مجرور و مضاف الیه، متعلقه به رفعنا. یعنی چی؟ یعنی به حذف مضاف اینجا، یعنی به نقض میثاقهم یا به اخذ میثاقهم. توجه می‌فرمایید؟ خب که انه نه، وقتی که خدا، حالا یا اخذ یا نقض، موقعی که خدا از بنی اسرائیل میثاق گفت دیگه اگه از این برنامه داشتید، دیگه اگر پایمال کردید، ظلم کردید، درخواست ها میثاق قضیشون گرفت، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، میثاق که ازشون میگرفت طور رو بر فراز اونا برافراشت. حالا یعنی آیا کوه طور مثل یه صخره بالا سرشون قرار گره که تعهد بدند به خدا که دیگه از این غلطا نخورن، دیگه نگن ارن الله جهرتن، دیگه اتخاذ عجل نکنن، ازشون میثاق گرفت. که ان این میثاق را اینا میخواد بگن، اینا حاضر به این که میثاقم بدن، پیمانم بدن نبودن. وقتی رفعنا فوقهم الطور، طور رو بالا سرشون دیدن، یا تعهد میدن یا این که زیر این طور چه میشید؟ از بین میرید. اون وقت حاضر شدن به میثاق و به تعهد دادن و به پایبندی. ارزش دارد یا ندارد، حالت روحی اینا رو میخواد بگن. شما امروز هم میبینید دولتی که نامش خودش رو میگذارد و علنی اظهار میکند ما دولت یهودیم، هیچ یک از قوانین و مواثیق و میثاق‌های بین المللی را و انسانی را پایبند نیست، فقط و فقط یک حرف میفهمد و اون حرف چیه؟ زور. قدرت بالا سرشون باشد اطاعت میکنن، موشک بیاد تو مملکتشون دستشون برن بالا، اگر نیاد هیچ پایبندی به هیچ جا ندارن. این خوی این قوم است. توجه میکنید؟ در داستان میثاق هم میگه رفعنا فوقهم الطور بمیثاقه، طور بالا سرشون دیدن مثل یه صخره که رو سرشون بیفته، او وقت قبول کرده، و الا اون موقع هم حاضر به میثاق نبودند. بعضی فقط زبان چه میفهمند؟ زور، برهان و استدلال و انسانیت و محبت و دوستی و این حرفا حالشون نیست. زور، قدرت. اگر قدرت باشد بالا سرشون تمکین میکنه، اگر قدرت بالا سرشون نباشد هر جنایت و فسادی رو برای منافع خودشون انجام میدن. میفرماد و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم بفرمایید. بله، این داستان میثاق هم باز مکرر در قرآن آمده، دیگه من فقط آیشو اشاره میکنم، خودتون نگاه کنید. قصه میثاق رو بخواهید ببینید میتوانید سوره بقره آیه 63 و 93 داستان میثاق رو ببینید. خب، و قلنا لهم، به ایشان گفتیم ادخل الباب سجدن. این داستان، داستان باب حته بنی اسرائیل است. توجه می‌فرمایید؟ از باب وارد بشید سجدن، در حالی که شما در حال چه هستید؟ در حال سجود هستید، یعنی ساجدین وارد بشوید. دری را خداوند بعد اینکه اینا معاصی متعددی کردن قرار داد، به این که یهودیا از این در اگر وارد بشوند در حال سجود، خدا اونها را عفو میکند. یعنی یک حالت خاکساری به خودشون بگیرند و ساجدن از این در وارد بشوند. توجه میفرمایی؟ ادخل الباب سجدن، اینو بهش میگن باب حته. سوره بقره هم داریمش، سوره بقره آیه 58 ملاحظه کنید. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، هذه القريه بیت المقدس، وقتی خدا گفت بیان بریم بیت المقدس رو بگیرید تصرف کنید، اونجا حکومت ظالمه سرنگونش کنید، خودتون جاش بشینید. و اون قصه ای بود که گفتن که موسی اذهب انت و الهه که تو و خدا برین و بجنگین و کارو تموم کنین. بله، بعد ما تموم شد در خدمتی. فکلو منها حیث و شئتم رقدا ودخل الباب سجدا و قولو حتتون نغفر لکم خطایاکم. اگر از این در وارد بشید که باب حته هست، حت به معنا چیه؟ ریزش. در نتیجه باب حته باب بود، اینا از این در با حالت سجود وارد می شدن، این در واقع توبه عملی اینا بود. خدا میگه گناهان دون میریخ، نغفر لکم خطایاکم، ما گناهان دون رو بعد اینکه این حالت توبه و انابه رو به خود میگرفتید میبخشیدیم و سنزید المحسنین. درست شد؟ این باب حته بنی اسرائیل است که میگه میخوای وارد چی؟ ودخل الباب سجدن. تو روایات ما داریم باب حته کیست؟ باب حته ائمه معصومین است. ودخل الباب سجدن، وقتی میخوان وارد بشوید به درگاه معصومین، این که عتبه رو میبوسید، شاید که به همین جهت باشد، بوسیدن عتبه باب که شما. بله، خب و قولو حتتون، حالا ما با ایشون که کاری نداریم، روایات وارد است نسبت به بوسیدن برخی از بفرمایید که اعتاب مقدسه حرم امیرالمومنین امام حسین امام رضاش نس داره، که وقتی میخوای وارد بشوی عتبه باب را ببوس و وارد شو. این سه تا امام تو ذهن منده نس داره و در نتیجه از این نس تعدی میکنیم به این که ائمه کلهم نورون واحد، بنابراین نسبت به سایر ائمه بوسیدن عتبه استحباب شرعی پیدا میکنه. بوسیدن عتبه سجده که نیست، بوسیدن عتبه باب است. توجه میفرمایید؟ علی ای حال به بنی اسرائیل گفته شد از این در وارد شید، کیفیت ورود دونم به نحو سجود باشد، و اگر از این در وارد بشید خدا شما را عفو میکند. توجه میکنید؟ آقای مرحوم آیت الله سبزواری است عبدالعلی در تفسیرشون مواهب الرحمن میگن این آیه میخواد بگه که بله شما بیت المقدس رو میخواد فتح کنید، از درش وارد شید، و این همون آیه است که داره به مسلمین هم میگه چی؟ ودخل ال... چی بفرمایید؟ لا تدخل البیوت الا من ابوابها، لا تدخل البیوت الا من ابوابها، یعنی هر کاری میخوای بکنی یه راه عاقلانه ای دارد، از اون راه عاقلانه و معقول خودش وارد شو. و اینجا به بنی اسرائیل همین رو میخواد بگن که شما بنی اسرائیل هم هر کاری میخواد بکنید از راه عاقلانه خودش وارد بشوید. توجه میفرمایید؟ این معنایی است که آقای سبزواری رحمت الله علیه تو مواهب الرحمن کردن. ظاهرن وجهی ندارن، این ودخل الباب سجدن همون آیه 58 بقره است، ودخل الباب سجدن و قولو حتتون، باب حته بنی اسرائیل رو میخواد بگن که داستانش معروف است. میگه ما بهشون اینجورم گفتیم بعد که میثاق گرفتیم، و قلنا لهم لا تعتدوا فی السبت. یکی از مواثیق دیگر این بود که بهشون گفتیم چه؟ شما در شنبه تجاوز از حدود الهی نکنید، شنبه که روز تعطیلتون بود تجاوز نکنید. اون داستان ماهی ها و کذا و اینا که می آمدن در روز شنبه، تعجب میکنید؟ اینا اون را هم تعدی کردن و تجاوز کردن. باز سوره بقره دارد آیه 65، ملاحظه کنید، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. در روز شنبه‌ای که بهشون گفته بود از حدود الهی تجاوز نکنید و اینا از حدود الهی تجاوز کردن، یعنی هر میثاقی که خدا با اینا بست اینا مواثیق خودشون رو پایبند نبودن. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، مواثیق میثاقهای غلیظ شدید وسیق محکمی خدا از این یهودی ها گرفته است، اما متاسفانه به هیچ کدومش اینا پایبندی نشون ندادن. بنابراین تعجبی نیست اگر از تو سوال میکنن یک کتاب از آسمون بیاد، اینا بزرگتر از ایناشا از پیامبر خودشون درخواست کرده اند. و صلی الله علی محمد و آله. چی؟ نه سجده سجده است، یعنی با سجود وارد شد.